أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 216 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. خداوند سبحان فرمود کتب علیکم القتال، بر شما ثبت شد جهاد و قتال. و هو کره لکم، و حال این که ممکن است این جهاد یک کراهتی رو و ناپسندی رو داشته باشد. خود فعل کتب گاهی اشاره شده است که کتابت و کتب اصلا به طور کلی به معنای تثبیت است، کما این که به کاتب اون کسی که می نویسد گاه این سنت هست سبات و زبات می گویند. اصلا سبات گاه این سنت بوده، در زمانی به نویسندگان به طور کلی سبات می گفتند چون اینها ثبت می کردند. کتابت رو ثبت کردن می گویند. به همین خاطر است که ما نوشتن رو هم که در پارسی معادل کتابت داریم به همین معناست، یعنی نکته ای رو و مطلبی رو به ثبت در آوردن و جاودان کردن، همیشه نگاه داشتن، تثبیت مطلب است. فرمود کتب علیکم القتال، قتال بر شما تثبیت شد. میدانید به عنوان یه امر ثابت شده یه دینی با این کلمه زیاد برخورد میکنیم، کتب علیکم الصیام، خداوند بر شما فرض کرده است و ثابت کرده است صیام را و روزه را. اما در نوع این موارد وقتی دقت می‌فرمایید فعل مجهوله، یعنی اینجا نمیگد کتب الله علیکم القتال، خداوند بر شما ثابت کرده است قتال را، بلکه می‌فرماید کتب علیکم، بر شما قتال ثابت شده است. چه کسی این کار را کرده است؟ نام خدا مطرح نمی‌شه. اینجا نکته بسیار ظریفی است که عرض می‌کنم خدمت عزیزان که قابل توجه است. در نوع این موارد اجتناب می‌شود از آوردن اسم فاعل، آورنده فاعل که خود خداوند است گفته نمی‌شه. فاعل در کلام عرب به دلیل‌های مختلفی هضم می‌شه. گاه به دلیلی که نمی‌شناسیم چه کسی این کار را انجام داده است. میگن سرق المال، این مال سرقت شد. حالا کی برده است؟ خب نمی‌دونیم، اگر می‌دانستیم که می‌گرفتیم گریبان سارق را. سرق المال گاه به عنوان ممکن این که ارزش نداره، اصلا اسم فاعل در اون حدی نیست، کسی این کار رو کرده است، میگید کی؟ میگید کسی، یه خیلی اعتنایی نمی کنید اسم ببرید. اما گاه اسم برده نمی شود، یعنی فعل مجهول میاد، فاعل مشخص نمی شود به خاطر اون تعظیم، به خاطر بزرگی و جایگاهی که این فاعل و این نام داره، اونقدر مقام بالاست که اسم رو بر زبان جاری نمی کنید، فاعل رو نمیارید. خود این نکته ها دارد. خب به هر تقدیر وقتی یه تکلیفی از ناحیه خداوند مطرح میشه بر مردم، مانند همین جهاد، مانند صیام، روزداری، کتب علیکم الصیام، ممکنه انسان ها ابتداءً آمادگی این تکلیف الهی رو نداشته باشن. حالا این مکلفی که الان میخواد روزداری کند، بنا دارد این 13 ساعت 14 ساعت روز داغ گرم رو دهان ببندد، ممکنه ابتداءً در قبال تکلیف مردم یک کمی حالت ناخوشایندی یا ناپسندی درونی داشته باشن، ممکنه چنین حالتی باشه. حالا این نوجوانی که مکلف شده است و الان میخواد روزداری کنن، بگن خدا بر تو واجب کرده است که چنین و چنان کنی، یه مقداری ممکنه تو ذهنش بیاد خب حالا این سخت است یا مثلا چگونه چطور. بسیار ظریف این مطلبی که مشاهده می کنید. خداوند سبحان نام خودش رو در این موارد مطرح نمی کند، به فعل مجهول می گوید که حتی همین مقدار هم ناپسندی در برخورد با خداوند برای مکلف پیش نیاد. نکنه تو ذهن بیاد که خدا چرا چنین و اونچنان گفته است یا نگفته است. کتب علیکم القتال، نام خدا برده نمی شود به خاطر تعظیم، به خاطر تکریم، به خاطر اینکه مبادا یه چیزی در ذهن مکلف بیاید که شایسته با شأن خدای سبحان و حضرت باری تعالی نباشه. نمونه این رو ما در تعالیممون زیاد داریم و چقدر خوب از توجه به این معنا داده بشه ذهن ما. گاهی ائمه علیهم السلام به دوستانشون میگفتن وقتی مطالبی رو میخواید برای دیگران از دین بگید یا از ما خاندان بگید، با دقت مطرح کنید مطالب رو، با احتیاط مطرح کنید. ذهن ها گاه آمادگی نداره. شما لب باز میکنید و یه سری مطالب پیچیده مهم اسلامی رو، مثلا اون نکات ولایت باطنی اهل بیت و خلقت نوریه رو شروع میکنید برای بعضی ها مطرح کردن. یه نگاهی به شما میکنن بعد میگن آه برو. همون اول به دلیل اینکه ذهن اینها ساده است، تحمل این مطالب رو نداره اصلا. اینا هنوزن در خم یک کوچه اند. اولین انعکاسی که نشان داده میشه تکذیبه. عین این مطلب رو از زبان ائمه داریم. فهمیدن جوری با مردم نگویید مطالب ما را که یکذبونا، تکذیب کنند حرف ما را. شما بسنجید یه مطلبی رو که میخواید از زبان دین بگید، از زبان قرآن بگید، یه آیه‌ای رو میخواید بگید، یه سخنی رو از معصومین بگید، مخاطبتون رو بسنجید ببینید در چه کلاسی است، در چه حد و پایه‌ای است. این اگر در حد و پایه‌ای هست که این معنا رو تحمل کنه شما با این مقدار بگید، اما اگر این در اون حد و پایه‌ای نیست و تحمل نداره شما مطلب قبلی رو بگید. شما از اون نکات کمتر و کوچکتر شروع کنید تا انشالله یه زمانی رشد فکری به اونجا برسد که مهمتر از این رو هم که بگویید پذیرا باشد و تحمل کند. این یه اصل عقلایی تعلیمی و تربیتی در معارف دینی است که خود قرآن همین رو بازگو میکند. میبینیم شیوه است اصلا در قرآن کریم و در مکتب تربیتی خود اهل بیت هم مهمه و اینو واقعا باید دقت کنیم. ما حتی برای فرزندانمون، برای برخورد در جامعه، باید همون اصول رو به دقت رعایت کنیم تا اون زمانی که کشش فکری مخاطب است جلو بریم، دیگه بعد از اون بیستیم، نگاه داریم دست رو. هر زمان آمادگی لازم بود اونگاه مراحل بعدی به این سنت خود پیامبر هم بوده است با یارانشون و تعلیم پیامبر. فرمود کتب علیکم القتال. قتال هم که میدانیم مصدر است و به معنای قاتل یا قاتل و مقاتلتن و قتالن و قیتالن، به معنای رو در رو شدن و جنگیدن و مقابله کردن. بر شما فرض است و ثابت است مسلمانان قتال، البته در جای خود دیگه طبعا با اون شرایطی که مطرح می شود. استحضار دارید ما دو قتال داریم، یعنی دو جهاد در اسلام مطرح میشه. یکی جهاد تهاجمی است، یکی جهاد تدافعی است. جهاد تهاجمی فرض ندارد، امکان ندارد مگر با وجود خود پیغمبر مکرم اسلام یا امام معصوم. اگر بنا به اذن حمله باشه، یعنی ابتداءً حمله باشه، این حتما باید حجت الهی باشد، باید پیامبر باشد یا امام معصومی باشد. این اصلا در اون بسته است. اگر جهاد دوم مطرح میشه جهاد تدافعی است، یعنی اینکه در قبال دشمن نه جهاد ابتدایی بدوی بلکه جهاد مقابلهی تدافعی. این جهادی است که در عصر غیبت الان ما همین رو مطرح میکنیم. این مقوله است که حالا انشاءالله توضیح میدم در این جهت. و هو کرهن لکم. اما این قتال وقتی که گفته میشود و این جهاد گفته میشود، ممکنه این یک کراهتی داشته باشد برای شما. خب مکروه نقطه مقابل محبوب است، کراهت نقطه مقابل حب است. یه چیزی که انسان دوست می‌دارد به اون تمایل نشان می‌دهد، این میشه محبوب انسان. اما یه چیزی که انسان ممکن این کار رو انجام بده، نه از طیب خاطر، از کره. ممکنه شما یه جایی میرید عرض به خدمتون، غذایی رو پیش روی شما میگذارن، اما این با این صاحب خانه بالاخره نمیتوانید که بگید من این غذا رو دوست ندارم، این غذا رو نمیخورم، بعد شروع میکنید به خوردن. یه مقداری هم میل میفرمایید دیگه میبینید که چاره نیست، باید این رو بخورید، میخورید این غذا رو، اما این غذا مکروه شماست، با کراهت این رو میخورید، اما چاره هم ندارید، بالاخره استفاده میکنید. گاه به جای میرید، بالاخره میهمان میشید، اما متاسفانه این صاحبخانه به گونه‌ای با شما برخورد میکند که آرزو میکنید که ای کاش به این خانه نمیامدید، ای کاش به این سفر نمیامدید، ای کاش رخسار این صاحبخانه رو نمیدیدید، اما چاره‌ای هم ندارید، حالا نمیتونید برگردید، باید تحمل کنید. این میشه مکروه شما. دقت بفرمایید، مکروه اون کاری است که بالاخره انسان انتخاب میکنه انجام میده، اما با عدم تعلق، با عدم میل و شوق. اینو میگن مکروه ما. و هو کره لکم، این قتال برای شما یه کرهی دارد، یه ناپسندی دارد. طبیعی است، استحضار دارید، اصلا به طور کلی جنگ یه فضایی دارد که خود این فضاگاه ناپسنده برای انسان. یعنی عوارض جنگ رو که میبینه آدمی، بررسی میکند مشکلات و پیامدهای جنگ. وقتی این جمله رو عرض میکردم به دوستان، در کلام عرب میگن الحرب و میتمتون و میعمه. میتمه از ماده یتیم میآید، یعنی جنگ یتیم ساز است. به دنبال هر جنگی که روی میده در هر نقطه دنیا، میبینید آمار یتیمان و خانواده های بی سرپرست افسوده میشه. الحرب و میتمتون و میعمه. میعمه از ماده ایم میاد، ایم یعنی بیوزن، و جنگ بیوزن ساز است. شوهران میروند به نبرد و جهاد، اینها میرن به مبارزه، جنگ حالا بگیم هر نوعش غیر دینی، بالاخره این چنین حالتی رو پیدا میکنند. و بعد یه عوارضی در جامعه پیش میاد، عوارض اقتصادی پیش میاد، عوارض اجتماعی پیش میاد، یه چنین مسائلی. پس در خود جنگ یه کرهی وجود دارد، و هو کره لکم، یه واقعیتی رو قرآن مطرح میکند. اما این رو بدانید مسلمانان، و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى فعلی است که از این بوی امید، رجاء همراه با شک می آید. عسى ان تكرهوا، احتمال این بدید، احتمال دارد، امید از این چنین باشد، ان تكرهوا شيئا، که چیزی را شما مکروه بدانید، اما در عین این کراهت خیر لكم. به دیدگاه ابتدایی شما ممکنه یه چیزی براتون مکروه باشد، اما وقتی به دقت نگاه میکنید این خیر شماست در همین چیزی که شما نمیپسندید و برای شما یه مقداری مطبوع نیست، محبوب نیست، اما در پس اون خیرها نهاده شده است و برای شما قرار دارد. و خب خیر لکم، من یه قدر این کلمه رو توضیح بدم و یه زیبایی هایی داره، انشالله باز میکنیم بحث رو. فرمود خداوند عسى ان تكرهوا، اشاره کردیم عسى یه قدری حالت تردید دارد. گاهی این بحث مطرح میشه، آیا کلمات مردد از ناحیه خداوند چه معنا داره؟ چرا خداوند میگوید لعل، عسى، شاید، این چنین باشد؟ امید است. ذات باری تعالی که در سخن گفتن تردید و تشکیکی ندارد، خداوند که قاطعانه سخن میگوید، خداوند سبحان که سخن آخر رو مطرح میکند، پس این تردید و این احتمال و اینها از ناحیه کلام خدا چه معنا داره که اینطور صحبت میکنه؟ حتی میبینیم در سخن پیامبر هم میبینیم، گاهی مثلا رسول از زبان پیامبر انا او ایاکم، پیامبر بگو به اینها، انا او ایاکم لعلا اودن او فی زلال مبین. خداوند از زبان انبیا، از زبان خاتم انبیا به این شیوه مطلب رو مخالفان مطرح میکند که من یا شما یکیمون بر هدایتیم، اون دیگری بر زلالت. انا او ایاکم، او حرف تردیده، من یا شما بر هدایتیم و بر زلال، مگر شک دارن انبیا در هدایت خودشون؟ انک علی صراط مستقیم، پیامبر که بر صراط مستقیم است، خود اون هم در این جهت تردیدی ندارد، شکی نیست. پس این چرا این شیوه سخن گفته میشه؟ من یا شما بر هدایت یا بر صراط مستقیم هستیم یا بر زلالت هستیم. دقت بفرمایید، وقتی شما با کسی صحبت میکنید، ابتداعاً ممکنه مخاطب شما، این رو به این شیوه عرض کنم که جنبه نکته ها دارد، مخاطب شما حالت جهل مرکب داشته باشه. یعنی ممکنه این مخاطب اصلاً نمیداند، آگاه نیست، و اتفاقاً نمیداند که نمیداند. بدترین حالت انسان عزیزان همینه که انسان یه چیزی رو اطلاع نداره و از عدم آگاهی و جهل خودش هم خبر ندارد. اینو ما میگیم جهل مرکب. در منطق جهل مرکب هیچ کس رو به هیچ جا نمیرساند. یعنی جاهلی که به جهل مرکب گرفتار است همیشه در همون حالت خودش دست و پا میزنه. انسانی که نمیداند در چه مسیری داره حرکت میکنه، نمیدونه که این راه راه اشتباهی است، از این اشتباه بودن راه خودش هم خبر نداره، از بی اطلاعی خودش هم خبر نداره، همیشه این راه رو میرود، هیچ امیدی به نجاتش نیست. وقتی انسان از عدم آگاهی خودش آگاه نیست، این پررنگ میشه این جهل و دیگه این راهگشا برای انسان نخواهد بود. قدم اول و راه اول اینه که ما هر انسانی رو از جهل مرکب دریاریم، یعنی همین مقدار بهش برسونیم، بفهمونیم مطلب رو که عزیز من احتمال بده که نمیدانی، احتمال بده که این مطلبی که تو به این شیوه داری عمل میکنی این خطا باشه، اشتباه باشه، شاید این راه که تو میروی ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی این راه که تو میروی به ترکستان است. همین مقداری که ما این احتمال رو در ذهنش ایجاد کنیم، از اون حالت جهل مرکب به تعبیر باز منطقیون بیایم تبدیلش کنیم به جهل بسیط، یعنی همین احتمال را بدهد که نمیداند، به حدی باشد که من نمیدانم و میدانم که نمیدانم. این اول امید است، این بسیار مبارک. گاهی اگر شنیدید میگن که لاعتری نصف العلم، نمیدانم 50% علم است. به وقتی عرض کردم کسی گفته بود بلافر یه آقازاده بود که این خیلی هم پدرش فاضل بود و خیلی باسواد بود، گفت که ما شنیدیم گفتن که عرض به خدمتون ولد العالم نصف العالم، کسی که فرزند عالم است 50% علمه. اتفاقا ما سوادی هم که نداریم، از طرف هم شنیدیم لاعدری نصف العلم، کسی که چیزی نمیداند 50%. پس ما که لاعدریم، هیچی بلد نیستیم و آقازادهیم، پس همه چیه علمیم، ما دیگه 100% علمیم مثلا فرض بفرمیم. خب این رو گفتن لاعدری نصف العلم، علتش چیه؟ چرا این حرف رو گفتن؟ کسی که لاعدری میگوید نمیدانم این 50% علمه. چرا؟ چون تا زمانی که ما به ندانستن خودمون واقف نشیم هیچگاه دنبال دانستن نمیره. وقتی که دانستیم که نمیدانیم، حالا این رها نمیکند انسان رو، این درد جهل انسان رو گریبان آدمی رو میگیرد، امروز نه فردا این شوق ایجاد میشه که انسان باید بداند، بفهمد، آگاه باشد و خود رو به جایی برساند. این حالت خوشی است. بزرگان، حکیمان وقتی با کسی برخورد میکنن، اولین حالتی که در او ایجاد میکنن همینه، حالت درده، حالت درد ندانستنش رو تحریف میکنن، احتمال رو درش، شک رو درش. یک کسی که فرو رفته در یه اوج اعتیاد سنگینه، نمیشه ابتدا با این آمد و شروع کرد از همین اول که آقا این کار تو این چنین است و اون چنان است و تو داری چه میکنی و با خودت فلان کردی و... نه، این رو حتی شاید روش و عقلایی کما اینکه الان بالاخره در درمان هم همین کار رو انجام میدن، اینه که به نوعی ترقیبی در اعتیادش ایجاد کرد. حالا اگه ما بتونیم نوع اعتیاد رو اصلا عوض کنیم چطور است؟ اگه ما بتونیم اینقدر ملایم کنیم، لطیف کنیم این رو، اگر ما این درجات رو طی کنیم بعد میتونیم به جایی برسیم. ده اگر ما از همون محکم گرفتیم کسی آخو تو جاهلی، تو نمیدانی، تو بدبختی، تو گمراه، تو اصلا دیگه نمیشه مقابله کرد، نمیشه گفتگو کرد، نمیشه کسی رو نجات داد، تمام از کار است. همون اول ما قافیه رو باختیم، کار روشن اینطوره. خداوند سبحان در قرآن این اصول رو تعلیم میدهد به بندگانش به زیبایی، این اصول زندگی رو تعلیم میده، این اصول تعلیم و تربیت رو بازگو میفرماید. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خدا شکی ندارد اما تشکیک ایجاد میکند در ذهن مخاطب. شما گمان میکنید که قتال، جهاد، این کره است، این ناپسندی ها دارد. حالا احتمال اون رو بدید که در همین امری که برای شما مکروه است یه فوایدی وجود دارد، احتمالش که ضرر نداره. حالا اگر احتمالش رو دادید بررسی میکنید، حالا مطالعه میکنید، بعد به این میرسید که نه، عزت، شرافت، ناموس یه جماعت و انسان گاه در گروه قتال است و در گروه جهاد است. حق به طبیعی هر موجود در آفرینش و خلقت دفاع از خودش، و خداوند این حق به طبیعی رو به صاحبان فکر و عقیده و ایمان داده است. جماعت معتقد و مسلمان هم اعتقاد دارند از حق طبیعی و قانونی خودشون توی این وجود دفاع کنن، از فکرشون دفاع کنن، از مکتبشون دفاع کنن، از عقیده و باورشون دفاع کنن، از آب و خاکشون دفاع کنن. کتب علیکم القتال، حالا ممکنه این ناخوشایندی داشته باشه، کار داشته باشد، اما احتمال این بدید که خیرها و برکاتی در همین وجود دارد که میپوشاند اون ناپسنده اون رو. اما اینو از اول نیومد خداوند اینطور بگه کتب علیکم القتال و دیگه صحبتی هم نباشه که این است و لا غیر و این تمام 100% خوب است. این قابل تحمل نیست برای مخاطب. عسى ان تکرهوا شیئا، این ممکن است این چنین باشد که امری برای شما ناپسند باشد، اما این که شما ناپسند می دانید به دلیل این که شما اون اطلاع کافی را ندارید. و هو خیر لکم، کما این که و عسى ان تحبوا شیئا، ممکن این چیزهایی برای شما محبوب باشه، و هو شر لکم، اما در واقع این خیر شما نباشد، شر شما باشد. آیا واقعا در تجربه اجتماعی خودمون به این نتیجه ما نرسیدیم؟ بارها احساس کردیم راهی رو، مسیری رو، فکری رو انتخاب کردیم، خیلی خوب است رفتیم، بعد گفتیم ای بابا ما چرا این کارو کردیم؟ بعد از 2 سال بعد از میگفتیم که آقا اصلا واقعا شر بود برای ما این راه، این چه انتخابی بود ما، این چه مسیری بود، این چه راهی بود که ما رفتیم. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. پس اینطور نیست که شما تصور کنید با محبوب بودن و مکروه بودن خودتون امور محبوب میشود یا مکروه میشود. نه، ممکنه انتخاب شما به شناخت شما حاجت به یه تعدیلی داشته باشه، حاجت به یه تقدیری داشته باشه که یک تحولی در اون پیش بیاید. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم. حالا والله یعلم و انتم لا تعلمون. وقتی آهن رو نرم کرد خداوند و این احتمال رو ایجاد کرد، حالا محکم و قوی میفهمد. ضمنا مستحضر باشید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، دیگه حالا کسی بدش نمیاد. بدانید که خدا میداند و شما نمیدانید. اگر این وضع حکم الهی است، این حق خداست. خداست که ان الحکم الا لله، قانونگذاری از خداست. کتب علیکم، کسی قانونگذار نیست جز خداوند در زبان شریعت، لذا فاعل این کتب الله. اما همین خداوند این رو هم توجه دارد که ممکنه یه حکمی اگر وضع کنه، شما یه پیچ و تاب‌های ذهنی در مورد این حکم داشته باشید. احترام می‌ذارد به فکر شما، این احتمال رو در وجودتون ایجاد می‌کند، اما در نهایت بدانید اگر پذیرفتید قانونگذاری الهی را، والله یعلم و انتم لا تعلمون، هم ممکنه باشه در مواردی شما آگاه نباشید، الان ندونید، بعد آگاه بشید، اما خداوند میداند و حکم روشن میشود. حالا من تیمنن و تبرکن یه اشاره میکنم به کلام نورانی امیرالمؤمنین در خطبه 27 نهج البلاغه که امام یه گوشه از این جهت رو بازگو میکند. از این عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم رو در این با. خب میدانید این خطبه از خطبه های عجیب امام است، قوقاز. این از اون خطبه های حماسی امیرالمؤمنین است که دنیایی از شرافت و معرفت تو این خطبه وجود دارد. این همان است که وقتی به امام خبر دادن حین ورد خبر و قز و لعنبار به جیش معاویه فلم ینزو، وقتی خبر دادن که سپاه معاویه به شهر انبار وارد شده است و زیر رو کرده است و چنین کرده است، کسی تکان نخورد از این خبر. بعد امام برخاستند و این خطبه رو بر فراز منبر گفتند و خودشون هم به در آمدن از شهر. یذکر فضل الجهاد و یستنهض الناس و یذکر عرض و یذکر علم و بالحرب. این به اصطلاح مقدمی است که مرحوم سید رضی مطرح میکند. اصل خطبه اینه، اما بعد، و یعنی اما بعد از حمد و ثناء الهی، فان الجهاد باب من ابواب الجنه. حواستون باشد مسلمانان، بدانید جهاد در راه خدا دربیست از دربهای بهشت، اما از دربهاییست که دشوار وارد آن می شوند انسان ها. همگان توانایی ورود از این درب رو ندارند. باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. این درب برای همه گشوده نمی شود، درب عمومی نیست، بلکه خواصی از بندگان خدا این جامعه به تن می کنند و آمادگی ورود از این درب رو پیدا می کنند. فتح الله لخاصت اولی و هو لباس و تقوا. این جهاد جامعه تقوا به تن کردن است. و درع الله الحسینه، زره حسن الهی رو به تن کردن است. کسی که برای بقاء دین خدا، کسی که برای شرافت و کسی که برای بقاء جان و ناموسش به دفاع برمیخیزد. و جنته الوسیقه، این اون سپر امن خداست. فمن ترکه رغبتا عن البسه الله صوب الظل، کسی که بی رغبت به جهاد می شود اونجا که وظیفه او مقابله کردن است، خدا لباس ذلت و خفت و خاری بر تن آن می کند. و شمله البلا، به دنبالش میاد ابتلاعات بعدی. و دویف بالسقار والقماء، و ذلله و مبتلا می شود به ذلت ها و حقارت ها. و زر علی قلبه بالاصحاب، و این بر قلبش یه حجاب های خدا وارد می کند. و عدیل الحق و من، حق از کفش می رود به تضییع الجهاد. و علاوه این مقدمه رو امام فرمودن، بعد حیف میاد نخونم این ادامه خطبه را. علاوه انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، من شما رو میخوانم، فرا میخوانم به مقابله با این معاویه شب و روز، سرا و اعلانا، آشکار میگویم پنهان میگویم. و قلت لکم، بهتون میگم، اغزوهم قبل ان یغزوکم، جهاد کنید با اینا قبل از اینکه اونها به سرتون بریزن به شهر و دیارتون. فوالله، عجب جمله ایست این جمله امام، فوالله به خدا قسم، ما قضی قوم قط فی اقردارهمی الا ظلو، پستند اون مردمی که پشت دیوار خانهشون با دشمن گلاویز میشوند، یعنی اجازه میدهن که دشمن به خیابان و شهرشون وارد بشه، بعد اونگاه گریبانش میگیره. فوالله عزت نمی بیند، ما قضی قوم قط فی اقردارهمی الا ظلو، فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم القارات، سستی میکنید تا این گونه بر گرده شما بتازند. و ملعت علیکم الاوتان، دیگه من شاهد مثالم گفتم، من باز هم حیفم میاد این تیکه رو نخونم از سخن امام. هازا اخو قامد و قد وردت خیله الانبار، اشاره میکنه به سپاه، سردار سپاه معاویه. فقط قتل حسان ابن حسان البکری، این مرد بزرگ رو کشتند. و از آن لخیلکم ان مصالحها، ها کوتاهی کردید، شما مقابله نکردید. لقد بلغنی، اون جمله معروفه که شنیدید اینجا، لقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه، من شنیدم که مردی از اون سپاه معاویه وارد شد بر خانه زن مسلمانی، والاخر المعاهده، و بر خانه زن همپیمان مسلمانی یهودی. فینتزع حجلها و قلبها، و از تن او به در آورد و از دست او به در آورد زیونارات او را، و قلائدها، و گردنبند اون را. ما تمنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام، از اون زن کاری بر نمی آمد جز استرجاع کردن، به انا لله و انا الیه راجعون گفتن. ثم انصرفوا، وافرین رفتن پی کارشون و بردند و خوردند. ما نال رجل منهم کلمون، هیچ کی نیومد، مردی پیدا نشد مقابل اینها بایستد. ولا اریق لهم دمون، و خونی از اینها ریخته نشد. بعد اونگاه اون جمله تاریخی رو امام میفهمند. فلو ان نمرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جديرا، اگر بر این مصیبت مردان مسلمان جان بدهند، در نزد من علی ابن ابی طالب تأسفی بر اون نیست، بلکه سزاوار است که بر این قصه جان داد، چه ناموس مسلمان و ناموس معاهد با اسلام چنین مورد تعدی قرار بگیرد، در این قصه کافی است برای جان دادن مسلمان. یا ابن حسن یا امیر المؤمنین، از این قصه ها در عصر زمان ما زیاد است. هازا اسفن ما کان بهی ملوما بل کان بهی اندیجه. فیا عجبن عجبن والله یمیت القلب، به خدا قسم دلها مرده است، ریشه کار اینجاست. و یجلب الهم من اجتماع ها اولاقم علا باطنهم، بعد ادامه میدهن که من به شما میگویم که بیایید، الان میگویید هوا گرم است، به شما میگویم بیایید، بعد میگویید هوا سرد است. به خدا قسم نه از سرمای هوا میترسید نه از گرمای هوا، انتم من از سیف افر، شما از شمشیر میترسید، شما نمیدانید، شما عزت رو زیر پا گذاشتید، شرافت رو انتخاب نکردید، و میبینید موج میزنه اون حمیت، غیرت، شرافت در لابلای این خطبه وجود مقدس امام. این اون قسمت های خیر است. بهو خیر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب این شیوه سخن رو من تأکید میکنم. ملاحظه فرمودید که خداوند سبحان بعد از اینکه حکم رو مطرح میکنه، آن با احتیاط، یعنی با ملاحظه مخاطب، با ملاحظه کسانی که قانون در حقشون وضع شده آمادگی اینها پیدا کنن، مهیای این باشن، اونگاه بقیه مطلب رو خداوند سبحان براشون بازگو میکنن. یسالونک عن الشهر الحرام، به دنبال اون مناسبت بعدی. خاطر عزیزان باشد دیشب گفتیم یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن از شما پیامبر که چه چیزی انفاق کنن. یسالونک ماذا ينفقون، یه وقت های اشاره کرده بودم خدمت دوستان که 14-15 موضوع در قرآن وجود داره که اینها با فعل یسالونک سوال میشه، میپرسند از تو. یک، این سوال استمراری است، مرتب میپرسند با فعل مضارع. دوم، صورت این سوال ها رو وقتی باز میکنید بعضی از این سوال ها نمیخوره به این جامعه، یعنی اینها سوال عرب جاهلی نیست، مشخص میشانه کپی گرفتن و از روی این سوال دارن سوال میکنن از پیامبر. اینها مطالب مجهول اینها نیست، بلکه اینها شاید یه مطالبی است که برای محک زدن پیامبر پرسیده میشه. این عرب اصلا اسم ذوالقرنین نشنیده که بیاد بگه یسالونک عن ذوالقرنین، نمیدونن ذوالقرنین کیه، چیه این اصلا. یا اینکه یسالونک عن روح، اینا به جسمشون کار ندارن چندان که برسد به روحشون. یسالونک عن روح، از روح بخوان سوال کنند اینها. ریشه خیلی از این سوالها سوالهای اعتراضی بود. وقتی که تاریخ رو ورق میزنید ببینید سوالاتی بود که از مدینه میومد، یعنی سوالاتی بود که یهودیان میفرستادند برای مچگیری از پیامبر که روشن کنن آیا میداند نمیداند، درست میگوید، ثواب میگوید، چنین است اون چنان است. این سوالها مطرح میشد و قرآن به اینها اهمیت میداد و اینها رو بازگو میکند. اگر ذوالقرنین است میبینید در سوره مبارکه کهف آیات متعددی قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بله چشم، الان میگیم و ذوالقرنین رو معرفی میکنیم، بدانید کیست. اگر از روح هست در حد فهم و توان، خداوند سخن میگوید قل روح من امر ربی، و اون حالت امر بودن و اون حالت قدسی بودن روح رو مطرح میکند. این هم از این سوال هاست. یسالونک عن الشهر الحرام، سوال میکنم پیامبر از تو در مورد شهر حرام. و شهر که گفتیم بالاخره ما هست، شهر حرام، ماه حرام. آیا این سوال در مورد حکم ماه‌های حرام است؟ یعنی دارن سوال میکنن از همون چهار ماهی که از ابتدا اینها به عنوان اشهر حرم مطرح بوده، از قبل از اسلام، و اسلام هم اینها رو حرمت میگذارد، احترام میکند، میپذیرد و رسمیت میدهد و اینها به عنوان مبنا در اسلام پذیرش مورد قبول هم. یعنی احکام فقهی ما در مورد ماه‌های حرام داریم در اسلام. آیا این همین است؟ در مورد اینها سوال میکنند. مثل اینکه مفسرین این نظر رو ندارند و اینجا هم از همون نوع سوال هاست که عرض کردم، یعنی سوال ایزاییه، یه سوالی است که بالاخره چیزی پشت این وجود دارد. یسالون لذا عن شهر الحرام، نه از اشهر حرام، نه ماه‌های حرام، از یه ماه حرامه. مثل اینکه از یه واقعی خاصی داره سوال میشه و یه مورد ویژه‌ای مورد سوال قرار گرفته است. عن شهر الحرام، بعض از مفسرین این ماجرا رو دارن که این قضیه مربوط به ماجرایی بود که بالاخره میدونید یکی از مشکلاتی که پیامبر با اون درگیر شدن در ورود به مدینه این بود، هر کسی از مکه مکرمه بیرون میومد باید مصادره اموال میشد. یه نفر از مسلمانان نتونست با خودش سوزنی بیاورد به مدینه. شرط اول این که کسی بخواد به مدینه بیاد اینه که از مالش بگذره، اونگاه از مکه بیاد بیرون. میگفتن میخواد برید مدینه، برید به پیوندید برید، اما هیچ حق بردن ندارید. لذا خیلی هم نمی اومدن، اینقدر انگیزه نداشتن که از مالشون بگذرن. شما این کسانی که شنیدید به اینها در تاریخ میگید اصحاب صفه، و الحمدلله خیلی از عزیزان مشرف شدید و دیدید مکان نشستنگاه اونها رو، اون سکوی برجسته به اصطلاح باب جبرئیل رو دیدید، اون حالتی که اینا می اومدن روی اون میشستن نزدیک مسجد پیامبر، خانه پیامبر، نه کاریست، نه اشتغال اقتصادی دارن، نه وضع مالی دارن، هیچ. اینا منتظر بودن یه سبد خرمایی میاد، یه سینی خرمایی میاد، 24 ساعت رو با این بگذرونن. اینا کی بودند؟ اینا فقرا بودند؟ اینا کسانی بودند که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی؟ اینا خیلیشون قدرتمندان اقتصادی بودند، توان مالی داشتند در مکه، اما همه چیز رو رها کردند اومدن این بزرگان مانند مقداد، مانند عمار، این شخصیت های نامی این چنینی شدن اصحاب صفه، یعنی فقرای اطراف پیامبر مالشون گرفتن، اما این حاضرن قبول کردن، تن دادن به این مسائل. در یه شرایطی که پیش می اومد پیغمبر فرصتهایی رو که دست می داد بنا بر مقاصه گذاردن. این اتفاق دارید که حکم فقهی است اصلا به طور کلی. اگر شما از کسی مالی طلب دارید، این مالتون خوردست نمیده، این اصلا خورده مال شما رو محکم و قوی استاده است و بر نمی گردند. حالا از خوش روزگار نه از بد حادثه، بالاخره یه بخشی از مال این آقا دست شما افتاد در یه شرایطی، آن شما میتونید به مقدار مالتون از مال اون بردارید یا نه؟ بله، این قانون مقاصه، قانون مقاصه تقاص مالی است. شما به مقدار مالتون الان در این شرایط میتونید بردارید، نه بیشتر نه کمتر. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، پاتون از حد بیشتر نگذارید، در همون حد میتونید از مالش بردارید. این میشه مقاصه. گاهی پیامبر مقاصه میکردن، مانند جنگ بدر، اصلا فلسفه جنگ بدر مقاصه پیامبر بود. مثلا تو بعضی از این شرایط توی نوبتی خبردار شدن پیامبر که یک گروهی دارن، یک کاروانی است، یک کسی است، مثلا جماعتی است، اینها دارن یه جایی رو میرن و یه بخشی از اموال همراه ایناست، الان مسلمانای سابق میتونن برن مالشون رو بگیرن. دستور این دادن پیامبر، عرض به خدمتون مطلب رو گفتن. البته خب از باب این که دیوار گوش دارد و موش دارد و موش هم گوش دارد، بالاخره دونی گفته شد و لو رفت این سخن و این جمله‌ای که پیامبر و اذنی که داده بودن. این یاران نبی مکرم رفتند و تو اون صحنه درگیر شدن و این در میان روز پایان ماه جماد ثانی و آغاز رجب بود. حالا این آیا اول رجب بود؟ آیا آخر جمادی بود؟ این چندان به تعبیر ما یوم الشک بود، خیلی معلوم نبود. تو این فضا درگیری پیش اومد و تو فضای درگیری دفاع و مقابله یه نفر کشته شد. بانگ خروش این برخاست. یسألونک عن شهر الحرام، این رو مفسران ناظر به اون جهت می دانن. مگر نه این است که قانون شهر حرام است؟ مگر نباید که قتال و جنگ در این ماه ممنوع است؟ یاران پیامبر از مدینه آمدن کشتند، کسی رو از بین بردن. حالا این تو فضای درگیری بود، او زد، اینا دفاع کردن، بناشون برداشتن مال نبود دیگه، اینا هیچ، فقط اون چه مهم از شانتاج تبلیغاتی است و این مطلب رو بلند کردن و در رسانه ها مطرح کردن. یسالون که عن شهر الحرام، خداوند پاسخ شده رو میده. قتال انفی، از چی سوال میکنن از ماه حرام؟ از قتال و جنگ در ماه حرام، به بهانه اون بحث قتال قبلی این الان مطرح میشه. بگو پیامبر کاملا درست است. قل قتال فیه کبیر، بگو جنگ در ماه حرام این کار بدی است، در زشتی این و کبیر بودن اون شکی نیست، ممنوع است. در این ماه مسلمانان هم حتی حق مبارزه و جهاد ندارند، کبیر. اما شما کجا رو گرفتید و کجا رو رها کردید؟ و بدانید این رو، و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله من اکبر عند الله. شما انگشت بر یه عملی گذاشتید که توی یوم شک یه کاری انجام شده است. میدانید شما چه کردید با اسلام و مسلمانان؟ شما میدانید که و صد عن سبیل الله، صد منع کردن از راه خدا، صد عن سبیل الله و کفر به و کفر به خداوند ورزیدن و صد از مسجد الحرام و راه مسجد الحرام رو بر مردم و مسلمانان بستن و خانه خدا رو در معاصره خودتون و انحصار خودتون قرار دادن با کفرتون. شما اینا میدونید چیست؟ اینا رو در قبال یه درگیری و این جمله رو اولا توجه فرمایید، من این جمله رو بگم، حیف بود چون در بحث قتال هم بود. ما این رو در اسلام داریم عزیزان که من قتله دون اهلهی فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از ناموسش جان بده در اسلام شهیده، یعنی اجر شهید رو داره. من قتل دون مالهی فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از مالش کشته بشه شهیده، اجر شهید رو در اسلام داره. این دقیقا در روایات ما، حتی در مباحث فقهی ما هم گفته شده است، من قتل دون مالهی و اهلهی فهو شهیدون، این انسان اجر شهید رو دارد. خب اینها در چنین فضا و صحنه گرفتار شدن و این حالت پیش اومده است، مقابله کردن، دفاع کردن و چنین حالتی. اما شما چی؟ و صد دون ان سبیل الله، راه خدا رو بستن، کفر به خداوند ورزیدن و المسجد الحرام و مانع آمدن انسان ها به خانه خدا و مسجد الحرام شدن و اخراج و اهل هیمن و راندن و بیرون کردن اهل این خانه از این بلاد و دیار، آیا همچین یک گوشه ای دارد بالاخره به اخراج و اهل هیمن؟ به نوعی دیگه این میدانید یکی از مجازات هایی که در اسلام مطرح میشه، یکی از مجازات های اسلامی نفی بلده. در خود قرآن نفی بلد یه مجازات، یعنی کسی را از شهر و دیارش بیرون کردن و راندن همین حالت رو دارد. خود بیرون کردن و راندن از یه شهر و دیار این خودش به نوعی یه مجازات محسوب میشه. بالاخره انسان ها یه تعلقی دارند به اون سرزمینی که در اون زندگی میکنن، ولو بعض از اهل معنا این حدیث نبوی رو که اگر حدیث نبوی باشه نمیشه 100% گفت سخن پیامبر است، اما احتمالش داده میشه که اون بلوطن من علی ایمان، ولو بعضی از اهل معنا این حدیث رو جور دیگر معنا میکنن، میگن این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست، میگن این حب الوطن من علی ایمان مراد از این وطن خاکی نیست، اون وطن دیگه است، اون وطنی است که انسان ها از اونجا ریشه ها بل وطن من ایمان، اینه که انسان ها شوق به اون وطن اصلی دارن نشانه ایمان انسان هاست. این که اینها که بلند نظر شاهباز صدره نشین، این حالت در وجود انسان ها پیش میاد که دوست دارن بکنند. اما ظاهر حدیث نشان میده که مادیست حب الوطن من ایمان، بالاخره خود دلبستگی به شهر و دیار هم چیزیست عزیزان. اینجا فرمود و اخراج و اهل هیمن، اینها رو از مکه راندن و بیرون کردن. اکبر و اندالله، از این برید بالاتر، والفتنتو اکبر من القتل، شما چه فتنه هایی با اهل ایمان کردید که از قتل و قتال خیلی فراتر کار کردید، شما چه خونی به دل مؤمنین کردید و چه جنایاتی انجام دادید. والفتنت، خود کلمه فتنه رو میدونید فتنه در سوختن، گداختن و آتش گرفتن دیده میشه، اصلا سوختن و گداختنه. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، اون کسانی که فتنه میکنن مؤمنین و مؤمنات را بدون اینکه اینا جرمی داشته باشن، لعنت خدا بر اینها باد، چنین و چنان در آیات میخوانیم. فالفتنه تو این گداختنهای شما نسبت مسلمان ها کردید که اینها خیلی بالاتر از قتل بود. فالفتنه تو اکبر من القتل، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. تا اینجا آره رو میکنند به مسلمان ها و حواستون جمع باشه مسلمان ها. لا یزالون، اینا مدام، این کسانی که این شیوه رفتار رو دارن اینا دست بر نمیدارن و اینا مدام در حال اینند که کاری بکنند که شما را از دینتون و مرام خودتون برگردانند. اینها تلاش خودشون رو میکنند، این سخنان، این مطالب، این اعتراضات، اینا یه بهانه است برای برگرداندن شما از فکرتون، مرامتون و عقیدتون. اما حواستون باشه، و من یرتدد منکم عن دینه فیمت، اون کسی که باز گردد از دین خیش، ارتداد نشان بده و بمیرد، با همین ارتداد مجموعه اعمال گذشته اون هبت است، نابود است. این یه مقدمه یه آیه شریفه با کمی آیات بعد از اون، یعنی قسمت های بعدی آیه، یه اشاره به بحث ارتداد داره. منم مناسب میبینم، نسبتا شاید مناسب باشه که یه مقدار این بحث رو جدیتر مطرح کنم با مبنای خود آیه شریفه و اون چه خداوند در اینجا مطرح میکنه. موضوع ارتداد اینجا محل سخن و بحث داره، لذا میگذارم برای بحث مستقل مفصل. خدمت بزرگواران ادامه آیات رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و بزنین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه بگردانه.